شدن.
خب نظر رو چجوری بود؟ آیه مومن است.
ما گفتیم اگر کسی مثلا چند تا فرمی که ازشون فرستادیم میتونستن پایان دوره بگن دوره عالی بود، متوسط بود یا ضعیف بود. ما گفتیم اگر کسی غیر از عالی بزنه اون پولش رو بهش برمیگردونیم، اون پول مبلغی که پرداخت کرده مبلغش زیادی هم نبود. اون وقت هیچ یک نفر فقط زیر عالی زد، اونم من تماس گرفتم گفتم شما چی شده که همچین نمره دادی؟ گفت نه من واقعا شوخی کردم. یعنی واقعا همه راضی بودن. فقط سبب خدمتتون که این ما هم از این سال دیگه که پرسید گفتی چند نفر، ما تو تقریبا میشه گفت 9 ماه گذشته نزدیک به 1800 نفر ثبت نامی داشتیم. اون که حالا بخش اعظمشون هم البته دورشون رو تموم کردن.
یعنی بیش از 1800 نفر در مجموعه شما ثبت نام کردن، آموزش دیدن و مدرک هم براشون صادر شد.
ثبت نامی‌ها بیشتر بودن. ثبت نامی‌ها بالای 3-4000 نفر بودن. مثلا اونایی که دورشون رو شروع کردن 1800 نفر بودن.
بله. بعد ایده که این کار چطور به ذهن شما رسید؟
خب ما هم موضوع کرونا کمک کرد، هم این که مسئله این که ما دیدیم که خب خیلی خود ما هم جای مردم دیدیم برای آموزش واقعا مردم وقت نمیذاره، یا اینقدر آموزش های اجباری هست که علاقه به دیگه آموزش های اختیاری ندارن. ولی این مسائلی هست که تو هیچ کتاب مردم یاد نمیدن، خب نه تو مدرسه یاد میدن نه تو جای مختلف ممکنه، و اتفاقا همین مباحث میتونه زندگی یک نفری رو ندانستنش دچار مشکل بکنه و دانستنش باعث پیشرفتش بشه.
بله همینطوره.
در نتیجه خلأهای آموزشی رو اول شناسایی کردیم، حدود 100 خورده عنوان در اومد، بعد اساتید مرتبطی که میتونن اونها رو به بهترین شکل آموزش بدن رو پیدا کردیم، سراغشون داریم، دونه دونه میریم، چون فرایند فیلم برداری و اینها فرایند سختیه. از سمت دیگه هم ما هیچ بودجه و اعتباری نداشتیم. حالا جالبش اینه که این استارتاپی که براتون توضیح دادم هیچ کس پول سرمایه گذاری نکرد، همه از تخصصشون سرمایه گذاری کردن. مثلا یه نفر که گفتی چند نفر دارن کار میکنن، حدود 50 نفر مجموعا میشن. مثلا یه گروه گفتن ما برنامه نویس های خوبی داریم، گفتیم خب شما بیان کار فنی و برنامه نویسی رو انجام بدید. یه گروه گفتن ما فیلم برداریش میتونیم انجام بدیم، یه گروه گفتن ما صدا برداری تخصصی میتونیم انجام بدیم، یه گروه دیگه گفتن ما میتونیم به سوالات مردم جواب بدیم. بعد این به شکل تعاونی، یعنی هر کسی تخصصش رو آورد وسط و به اندازه زمانی که گذشته از درآمد سایت در واقع سود برمی‌داره. مثلا گروه فنی مثلا فرض کنید 10% اون یکی 15%، یکی 20%، یکی مثلا ممکن کمتر، اون که تا 100% رو تو کامل کردیم.
درست. یعنی گروه های مختلف
همه دارن از اینجا منفعت دارن.
میگم اگر مجموعی شما گوینده یا مجری میخواد ما هستیم، به هر حال یه درصدی هم
ما
برمیداریم.
حتما ما با افتخار
سهده باشیم. قرمتون باشم.
شما سایت رو ببینید، اگر هر کسی دیگه یاراش کتایی صدا من میشنون به این شکلی که هر کسی علاقه داشت میتونه هنری رو که بلده از طریق این سامانه بازی آموزش شما به مردم یاد بده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم برای شما و مجموعتون. آرزوی موفقیت میکنم و کارتون بسیار بسیار کار ارزشمندیه. یکی از ارزش‌های زندگی هر کسی میتونه آگاهی بخشی به جامعه باشه. که به نظرم میاد که این ارزش در شما بسیار بسیار قویه، در شما و در مجموعه 50 نفری، حدود 50 نفری که دارن در این استارتاپ فعالیت میکنن. براتون آرزوی توفیق و سلامتی و بهروزی دارم. دمتون گرم. متشکرم. بامدادتون بخیر باشه آقای مومن نسب عزیز و خداحافظ.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خداحافظ.
جای قصه خندیدی که عشقو توی رویای تو میبینم، تو میخندی و دنیام با تو شیرینه، جهانو توی چشمای تو میبینم، تو هر جایی که هستی مثل خورشیدی که دنیا بی حضورت خالی و سرده، دلم هر شب کنار حس دلتنگی پیه عطر تو میگرده، بمون با من که این دنیا بدون تو یه زندونه، بمون با من بدون تو همه فصلا زمستونه. دلتنگم و دور از تو هم هر روز به دل میسپارم اون حرفای زیبا تو، یه دریا تو چشام غرق میشه هر باری که میبینم همین رویای زیبا تو، همین دنیای وارونه کنار تو، تو اوج درد هم آرامش محضه، تا وقتی پیشمی آروم آرومم، جهان بی عشق تو اصلا نمیارزه، جهان بی عشق تو اصلا نمیارزه. بمون با من که این دنیا بدون تو یه زندونه، بمون با من بدون تو همه فصلا زمستونه، بمون با من که این دنیا بدون تو یه زندونه، بمون با من بدون تو همه فصلا زمستونه.
وقتی قرار میشه از گذشته بگیم، وقتی دوست داریم امروزمون رو بفهمیم، وقتی تصمیم میگیریم به آینده امیدوار باشیم، یعنی اینجا شب نیست. رو نیست اینجا شب نیست.
در این بخش میخواییم به شما بگیم که کتاب ها گوش دارن و میخواییم بخشی از یک کتاب جذاب رو برای شما بخونیم. زاده برای عشق، اثر بوسکالیا لئو. زمان مناسبی است که بیندیشیم چه کرده ایم تا جهان بهتر و شفیق‌تر و دوست داشتنی‌تر از پیش شود. اگر پاسخی هم نبود، باز شب وقت خوبی است که ببینیم از دستمان چه کاری برمی آید. لازم نیست کاری کنیم کارستان، می شود به امور دست به نقد و ساده پرداخت. تلفنی که هنوز نزدیم، نوشتن نامه‌ای که بیخیالش شدیم، تلافی کردن لطفی که نتوانستیم پاسخ دهیم. برای بخشیدن عشق فرصت نامحدود است و در دسترس همگان. بله، بامدادتون بخیر باشه. خانم افسون ایمانی از همکاران بسیار خوب ما میخوان یه رمانی رو برای شما در چند قسمت و به صورت سریالی بخونن که ما هر هفته یه بخشی از این رمان رو با صدای خانم ایمانی به مدت مثلا تقریبی 4-5 دقیقه برای شما پخش میکنیم سریالیه و توصیه میکنیم که هر هفته این بخش رو بشنوید. بریم و این رمان رو با صدای خانم ایمانی به اتفاق بشنویم.
دختران دریا قسمت اول. در یک دریاچه و یک شب طولانی کشتی بزرگی را طوفان زد و تمامی سرنشینان آن غرق شدند. صبح در اواخر تابستان امواج به نرمی جسدی را چنان به آب‌های کم عمق آورد که گویی این موجود، این زن تنها در خوابی سبک و آسوده فرو رفته بود. او پیراهنی سفید به تن داشت و روبانی بلند و مواج و ظریف هنوز دور گردنش پاپیون شده بود. لباسش شبیه زنان ثروتمند دوران قدیم بود. اندوهی صورتش را قاب گرفته بود. لبخند کمرنگی به لب داشت و چشمانش کبود و کمی باز مانده بود. انگار تازه از رویایی برخاسته بود. یک دستش زیر چینهای لباسش پنهان شده بود و دست دیگرش رو به ساحل دراز بود و پنجه هایش چنان به شنها چنگ انداخته بود که گویی داشت تلاش میکرد که خودش را به ساحل بکشاند. ظاهرش توجه آدمها را به خود جلب میکرد، چرا که حدود یک قرن پیش روزی که جنازه او به ساحل رسید هیچ انسان زندهی دربارش چیزی نمیدانست جز کیت گرنجر که در خانه‌ای رو به همان ساحل زندگی می‌کرد که آن زن حالا در آن دریا و ساحلش بود. عزیزان و نزدیکان این زن سال‌ها پیش از دنیا رفته بودند. داستان زندگی آنها و او، خواه جادویی و خواه عادی، همراه با آنها دفن شده بود و با سرنوشت این زن در 100 سال گذشته به بخشی فراموش شده تبدیل شده بود. همان لحظه که موج دریا جسد را به ساحل انداخت، کیت گرنجر داشت جدول کلمات متقاطعش را روی مبل محبوب دوران کودکیش حل می کرد و قهوه می خورد. آن لحظه خبر نداشت که به زودی زندگیش در مسیری بی نهایت عجیب می افتد. پدرش فرید جسد را کشف کرد. فرید سالها بود که هر روز صبح پیاده روی می کرد، همراه با موسیقی امواجی که به ساحل می رسیدن و به او آرامش می داد و حالش را خوب می کرد. در این سالها چیزهای مختلفی در این ساحل یافته بود. خردریزهایی که دریاچه پس آورده بود و بعد امواج آنها را به کرانه آورده بود. سنگهایی که شن و آب چنان آنها را جلا داده بود که مثل شیشه می درخشیدن و مثل صدف ساحل را می آراستند. این سنگ های کوچک روح دریاچه را در خود داشتند. مردم آنها را جمع می کردن و به جیب هایشان می ریختن یا روی داشبورد ماشینشان یا لب پنجره و یا روی میز می گذاشتن تا برایشان شانس بیاورند. شما بخشی از رمان دختران دریاچه به قلم وندی وب به ترجمه شیما الهی رو شنیدید.
بله، خیلی متشکرم از همراهی همه شما. میخوایم بریم سراغ بخش جذاب ترس از تاریکی، و قبل از اینکه بخوایم این بخش رو تقدیم شما بکنیم، خدمت شما عرض بکنم که دوستانی که سن و سالشون کم، کودکن یا حتی نوجوان، یا عزیزانی که کهنسالن و سالمندن، ما بهشون توصیه میکنیم که بخش ترس از تاریکی رو نشنوند، چون علی نوبخت دوست داره که ما رو بترسونه. حالا اینکه چرا این کارو میخواد بکنه یه موضوعی است که احتمالاً شخصیه و راجبش هم نه به من توضیح میده نه به کسی دیگه. بخش ترس از تاریکی تقدیم به همه شما در بامداد روز سه‌شنبه، در حالی که ساعت 1:46:25 است. بشنوید.
ترس از تاریکی. عجایب ترسناک طبیعی، قسمت اول. توجه، شنیدن این بخش برای افراد زیر 13 سال مناسب نیست. مطالبی که میشنوید صرفاً بر اساس جستجو و تحقیق در موارد تاریخی و محتوای فضای مجازی است و راستی یا نادرستی آنها را تایید نمی‌کنیم. در این قسمت برخی از زیباترین شگفتی‌های طبیعت در جهان را به شما معرفی می‌کنیم که البته به عنوان اسرارآمیزترین عجایب ترسناک طبیعی در جهان شناخته می‌شوند. ریستراک پلایا. این منطقه که در کالیفرنیا واقع شده است، به دلایل عجیب و غریب و دلایل فراطبیعی به عنوان یک مقصد محبوب برای توریست‌ها و گردشگران به شمار می‌رود. در این بیابان صاف، سنگ‌های بزرگی وجود دارند که به نظر می‌رسند در طول شب جابجا می‌گردند، به طوری که رد مسیر حرکت آنها در امتداد این سنگ‌ها دیده می‌شود که یکی از عجایب ترسناک طبیعی است. آنها قطعا نمی توانند توسط خودشان حرکت کنند، بنابراین مردم فکر می کنند که این اتفاق توسط بیگانگان و یا افراد خطرناکی صورت می گیرد. ریچارد و جیمز نوریس نظریه ای را در مورد وجود آب در مورد این سنگ ها بیان نمودند. آنها اظهار کردند که این پدیده به احتمال زیاد در اثر قرار گرفتن آب در زیر تخت سنگ ها و همچنین یخ زدن آنها صورت گرفته که موجب حرکت آن و باقی گذاردن مسیر حرکت می شود. پارک ملی مادیدی. پارک ملی مادیدی یکی از آخرین مکانهای روی کره زمین است که توسط تمدن انسانی دست نخورده باقی مانده است. به همین دلیل بسیاری از گیاهشناسان و دانشمندان تمایل دارند تا در مورد گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری که در این منطقه زندگی می‌کنند مطالعه کنند. اینجا دارای منظره‌ای فوق‌العاده است، البته که یک چیزی وجود دارد که مانع از لذت بردن شما از دیدن منظره شده و باعث می‌شود تا این پارک را به عنوان یک عجایب ترسناک طبیعی بشناسید. می‌توان گفت که تقریباً هر آنچه به صورت طبیعی در این پارک وجود دارد سمی است. گیاهان و حشرات در این پارک ملی به طور یکسان توانایی فلج کردن و حتی کشتن انسان را دارند. به همین دلیل است که بسیاری از بازدید کنندگان تنها می توانند به عنوان بخشی از یک تور برنامه ریزی شده از این پارک ملی بازدید کنند. حتی هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که شما در این محل به طور کامل در امان باشید. جنگل آکیگاهارا. جنگل آکیگاهارا یک جنگل انبوه و هیجان انگیز بوده که در شمال غربی کوه فوجی در ژاپن واقع شده است. سفر به این جنگل ممکن است در مکانهایی حتی مهیج‌تر از آن چیزی باشد که تصورش را می‌کنید. بسیاری از خودکشی‌ها در این جنگل روی داده است که به طور مشخصی نام آن را جنگل خودکشی نیز نامیدند. برخی ادعا می کنند که شیاطین باستانی در داخل جنگل زندگی می کنند، اما بسیاری از آنها زمانی که وارد جنگل می شوند اظهار می کنند که قصد پایان دادن به زندگی خود را دارند. برخی از آنها حتی روبانهایی را برای نشانه گذاری مسیر خود قرار می دهند تا در صورتی که نظرشان در مورد خودکشی تغییر کرد بتوانند مسیر برگشت را پیدا کنند. این علایم را می توانید در سراسر پارک مشاهده کنید و آنها به شما خواهند گفت که زندگی خود را ادامه دهید. این جنگل مکانی بسیار زیبا برای پیاده روی است، اما بسیاری از افراد احساس متمایزی را توصیف کردند که گویی در این جنگل تنها نیستند و کسی آنها را به خودکشی ترغیب می کند. فرو رفتگی های داناکیل. فرو رفتگی های داناکیل یکی از مکان های منحصر به فرد در جهان و همچنین یکی از عجایب ترسناک طبیعی بوده که در کشور اتیوپی واقع شده است. اینجا خانه آتشفشان های فعال بوده و به همین دلیل به دروازه جهنم نیز شهرت پیدا کرده است. همانطور که از آن انتظار می رود، اینجا یکی از داغ‌ترین مکان‌های روی زمین است. منحصر به فردی این مکان و البته ترسناک بودن آن باعث می شود تا شما این احساس را داشته باشید که از دریچه‌ای به دنیای دیگر وارد شده اید. به نظر می رسد که این مکان همانند هیچ جایی که شما تا کنون آن را دیده اید نمی باشد و برخی از مردم در بازدید دوم خود از این مکان می توانند واقعیت خود را احساس کنند. غار گومانتونگ. غار گومانتونگ ترسناک است، نه به خاطر دلایل فراطبیعی یا دلایل خرافاتی که در مورد آن مطرح می شود، بلکه برای واقعیت آنچه در داخل آن می باشد که موجب شده آن را در لیست عجایب ترسناک طبیعی قرار دهند. در این غار میلیون ها خفاش زندگی می کنند که توسط سوسک های غول پیکر خورده می شوند. گونه های جانوری دیگری که در این غار وجود دارند شامل مارهای عظیم و هزارپاهای بزرگ می باشند، هزارپاهایی که گاهی از اندازه یک انسان بزرگترند. جنگل فریاد درینگ. جنگل درینگ به عنوان بدنامترین روستای تسخیر شده در بریتانیا شناخته شده و یکی از عجایب ترسناک طبیعی در جهان به شمار می رود. در این روستا بسیاری از مرگ و میرهای ناشناخته و غیر قابل توضیح روی داده است که به نظر می رسد توسط ارواح سرگردانی که در جنگل آن هم نزدیک به روستا زندگی می کنند روی داده است. جنگل درینگ با نام مستعار جنگل فریاد نیز شناخته می شود، زیرا برخی از مسافرینی که به این ناحیه سفر کردند در هنگام شب صداهایی همچون فریادهای بلند را در این جنگل ها شنیدند. کتری شیطان. کتری شیطان نام یک آبشار زیباست که اصلاً به نظر نمی رسد تناسبی با آن داشته باشد، اما واقعیت همین است. این مکان انقدر عجیب و غریب است که هیچ کس حتی دانشمندان نیز ایده‌ای در مورد اینکه آب این آبشار به کجا می رود ندارند. واقعیت این است که یک حفره بسیار عمیق در پایین آبشار قرار دارد که آب به درون آن سرازیر می شود و به نام کتری شیطان شناخته شده. آب سرازیر شده از آبشار از طریق این حفره به قلب زمین نفوذ می کند و برای همیشه محو می شود. مردم چیزهایی را به درون آب انداختند تا مسیر آن را ببینند، اما پس از آن هرچه جستجو کردند نتوانستند آن اجسام را پیدا کنند، در حالی که تا به حال هیچ کس این جرأت را نداشته که به درون آن حفره بپرد. اما بر اساس افسانه‌های محلی گفته می‌شود که زمانی یک خودرو که نوجوانانی آن را هدایت می‌کردند کنترل خود را از دست داده و به درون آن افتاده است. به گفته ساکنین محلی آن خودرو توسط این حفره بلعیده شده و پس از آن هرگز دوباره دیده نشده است. آنچه ما بدان ناآگاهیم برای ما حکم تاریکی ذهن را دارد و ترس از تاریکی نشان از ناآگاهی به حقیقت ماجرا است. اما ما در این برنامه به شما میگوییم از تاریکی نترس.
خیلی متشکرم از حرفای شما. یه اتفاق بسیار نادر در پخش شبکه جوان افتاد که من خدمت شما توضیح میدم. تو این فاصله ای که بخش ترس از تاریکی پخش شد، من رفتم بیرون، اومدم برگردم، در استودیوی پخش قفل شد. یعنی به این فکر کردیم که دیگه من نمیتونم بیام توی استودیو و احتمالاً باید با موسیقی و با آیتمی چیزی با شما غیر مستقیم خداحافظی بکنیم، که امیر رضازاده با یک حرکت رزمی در استودیو رو باز کرد و به داد ما رسید. امیر خیلی ازت متشکرم. بریم به سراغ چند تا از پیامک ها و بعد پاسخ من به سؤال برنامه امشب.
سلام، خسته نباشی خدمت همه هموطنان و اینجا شبنیستی های عزیز. من به نظر خودم اورپاز جان بهترین کار کرد، اخراج شده و غرور اون طرف رو زیر پا گذاشته. بعضی وقتا زندگی مثل دنیای تسبیح است، قول میزنه یه موقع پایین یه موقع بالا، پس آدم نباید مغرور بشه. ابوالفضل جون خوب کاری کردی، اونو له کردی با غروره. با تشکر سامان حمیدی راننده تریلر به همراه دوست خوبم تو جاده هستیم، آهستان رنگپور هم پیش من نشسته. خدا حافظ شما.
دم همه شما گرم، خدا قوت. خیلی متشکرم از تلفن شما. مهدیس از عراق نوشته آخه به نظرتون میشه با آدم نادون مدارا کنی؟ باید بشونیش سر جاش تا دیگه نتونه گلداری بکنه. خانمی یک تو هستم از بروجرد، من اگه جاییشون بودم مدارا میکردم و سعی میکردم خودم رو کنترل بکنم. سینا محمدی فر هستم، 13 سال از استحبان استان فارس، من اگر بودم با مدیر مدارا میکردم. خانم ریحان از شیراز، آیا اینا لوب و مش میزنه تو فک رئیس سابقش؟ و یه صدایی از این صداهایی که کارتو بازه در میارن از اونا. سلام، هستی کمانگر هستم که پیامک هستی رو خوندم. خیلی متشکرم از پیامک های شما و از تلفن های شما و اینکه به ما منت گذاشتید و رادیوتون روشن بود و شنونده برنامه اینجا شب نیست بودی تا به این رس. چون من مدت هاست که دارم با ارزشام زندگی میکنم، اول با مدیرم صحبت میکنم ببینم مسئله و داستان از چه قراره. یه وقتی هست میبینید مجموعه یا مدیر من با تنگناها و دشواری‌ها و سختی‌های اقتصادی رو بروه و تأخیر در پرداخت حقوق به این علته. خب سعی میکنیم که به یک درک صحیح و متقابل برسیم، ولی اگر ببینم نه داستانی نیست و مدیری که در اون مجموعه داره مدیریت میکنه کارش رو بلد نیست یا میخواد به نحوی حقوق کارمنداش رو تضییع بکنه، اون وقتی که ارزش‌های من این اجازه رو من نمیده که من بخوام مدارا و ملاحظه بکنم و اونجا من تصمیم میگیرم که با اون مجموعه ادامه همکاری بدم یا خیر. به خاطر اینکه بعضی موقع ما خودمون متوجه نیستیم، ما در یک شرایط نابهنجار بدی کار میکنیم، به روح خودمون و به روان خودمون آسیب میزنیم در ازای حقوقی که ماهانه داریم دریافت میکنیم. من این کار رو نمیکنم، یعنی ترجیح میدم که روح و روانم سالم بمونه و شغلم رو تغییر بدم، یک انتخاب بهتری داشته باشم. خیلی متشکرم از همراهیتون و از اینکه ما رو شنیدید. تا هفته آینده و اینجا شب نیست دیگه، به اتفاق دوستان و رفقا علیرضا رستم‌پور، علی نوبخت، امیر رضازاده و همه بچه‌ها با شما خداحافظی می‌کنم. بامداد همتون بخیر، سرحال و سر کیف باشید. راهی Thank you.
با اعلام ساعت 2 بامداد از تهران رادیو جوان، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید و بشنوید نمایش رادیویی رو.